درس خارج فقه مسجد استاد محمد خراسانی، یک اسفند 1395، روز یک شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. عرض می شود که به فتوای مشهور توقف جنوب و حائض در مسجد مطلقاً حرام بود، چه با وضو چه بی وضو، توقفم به هر شکل بیسته بنشینه بخوابه مطلقا حرام بود. به بیانی که گذشت، در برابر مشهور از جناب سلار نقل شد که این کراهت داره، حرام نیست. خب فرمایش ایشون هم بحث شد. از جناب شیخ صدوق نقل شد که اشکالی نداره جنوب در مسجد بخوابه، لا بأس به ان ینام فی المسجد. دیدیم که به این صورت هیچ مستندی و مدرکی برای این فرمایش وجود نداره، فقط یک روایت بود، روایت صحیحه که اونم داشت یتوزع و ینام فی المسجد، با وضو توقف جایزه نه بی وضو. اون وقت این روایت با اون آیه و روایات مشهور که می گفت توقف مطلقاً اشکال داره حرامه، خب با هم تنافی دارن. اونا می گفتن چه با وضو چه بی وضو، این میگه با وضو اشکالی نداره، ولی نسبت معلومه، نسبت عام و خاصه، یا بفرمایید که مطلق و مقید. قاعده اصولی تقیید یا تخصیص، بگیم که توقف حرامه الا با وضو، باید این کارو بکنیم، ولی احدی این کار رو نکرده از فقها. معمولا این صحیحه رو یه جوری طرحش کردن یا تعویلش بردن که عمده وجوه جلسه قبل بیان شد. یه تعویل این بود که یتوزع یعنی یغتسلو، مرحوم فیض داشت که این مورد قبول واقع نشد، و یک حرف این بود که اعراض مشهور، ازش اعراض کردن، از این جهت ضعیف حجت نیست. خب اینم ما به مبنای خودمون قبول نکرد. یه حرف این بود که حمل بر تقیه بشه، اینم ما قبول نکردیم. یک حرف این بود که حمل بر فرض اضطرار و ضرورت بشه، اینم توجیه هیچ دلیلی براش اقامه نشد. به هر حال حرفی که باقی موند اینه که مرحوم سبزواری در مهذب این حرف رو زده، فرموده که این صحیح مخالف قرآنه، چون قرآن فرمود ولا جنوبن الا عابری سبیله، ای لا تقربوا مواضع الصلاة، که مساجد باشه، لا تقربوا هم کنایه از لا تدخلوس، وارد مسجد نشید حرامه، الا عابری سبیله، فقط عبوری که از دری وارد بشید از دری خارج بشید این اشکال نداره، غیر این که توقف باشه مثلا مطلقا اشکال داره، با وضو یا بی وضو. آیه در مقام بیانه، فقط عابری سبیلن را استثناء کرد، از وضو داشتن و نداشتن سکوت کرد، یعنی دیگه فرقی نداره با وضو یا بی وضو. وقت این روایت که میگه با وضو کذا، میشه مخالف آیه، مخالف قرآن. خب دستور چیه؟ حدیثی که مخالف قرآن باشه طرح میشه، معارض داشته باشه یا نداشته باشه، مخالف قرآن مطروده، طرد میشه. خب ایشون هم این حرفو زده، باز به این حدیث اعتنا نمیشه به این بیان، چون مخالف قرآن. ما اینم قبول نداریم، این مخالف قرآن نیست. اونی که شنیدیم که مخالف قرآن طرح میشه، معارض داشته باشه نداشته باشه، ما خالف القرآن باطلون زخرفون فلان، اگر معارض داره خذ ما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب، همه این ها در اصول به خوبی تبیین شده که منظور یا مخالفت به نحو تباین کلیست، آیه بگد اکرم العلماء، حدیث بگه لا تکرم العلماء، جا حدیث رو دور میریزیم، یا حداقل به نحو عام و خاص من وجه، که در ماده اجتماع ما حدیث رو طرح میکنیم، در همین قسمت مخالف کتابه، مورد بحث ما از هیچ کدوم نیست، اما خاص مطلقه، چون آیه گفت لا تقربوا مواضع الصلاة، ای لا تدخلوا المساجد جنبا، چه با وضو چه بی وضو، اطلاقش هر دو رو میگیره، چه عابری عبوری چه بدون عبور. خب نسبت به عبور خود آیه تخصیص یه استثناء متصلم هست، نسبت به با وضو بودن یا بی وضو بودن سکوت کرد، درسته؟ جزی نگفته. اینا میگیم اطلاق مقامی، اطلاقشو باید بگیریم، اما اطلاق تا زمانی حجته که تقیید ولو منفصلا نیاد. اگر مخصص منفصل آمد، مقید منفصل آمد، جلو حجیت اطلاق رو میگیره. ملاک. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما اطلاق آیه رو به این صحیحه باید تقیید کنیم، الا مع الوضوء. اون وقت در واقع آیه کریمه یه حکم کلی رو بیان کرد، لا تقربوا لا تدخلوا المساجد جنبا مطلقا. بعد دو تا تبصره داره، یکی الا عابری سبیلا، یه تبصره مطلقا. یکی هم الا متوضئا، اینم قید منفصل. اینجا جای طرح نیست، جای تخصیص، جای تقیید. از این جهت ما قبول نداریم که این مخالف قرآن باشد و طرحش بکنیم. خب پس چی بگیم حالا؟ علل اصول باید بگیم که بله، با این صحیحه اطلاق آیه تقیید میشه. پس حضور شما عرض کنم که این با وضو هم وارد شدن اشکالی نداره، عبور بکند یا نکند. خود این دوتا عنوان مخصص ها با هم عامین من وجهن، اجتیاز عبور، یکی وضو داشتن، یکی اینا عامین من وجهن. نه اینکه یکی عام باشد یکی اخص. عامین من وجه شدن کلون جدا میشه مخصص، تخصیص اکثرم نیست، تخصیص کثیرم نیست، هیچ مشکلی هم. پس علل اصول باید تخصیص بزنیم، بگیم الا با وضو. با وضو ورود اشکال نداره، حتی اگر اونجا بخوابه توقف کنه، اجتیازم نداشته باشه، خودش جدا. بعد اجتیازم جدا، چه با وضو چه بی وضو. ولی اصولا باید تقیید کنیم، بگیم با وضو جایزه. ولی ما هم نمیگیم، چون هیچ کی نگفته، مشهور قدیما حدیثا نگفتن، این مورد رو استثناء نکردن. ما دعبمون اینه، اینجور جا اندزر فقهی مخالفت کلی با مشهور نمیکنیم، احتیاط میکنیم. میگیم علل احوت با وضو هم در مسجد توقف نکنه، فتوا نمیدیم که حرامه، اون صحیحه داریم، حرفایی که زدیم، لذا ما احتیاط میکنیم. مشهور میگن حرام، حالا یکی دو نفرم که حرف دیگه داشتن، سلار و شیخ صدوق رو عرض کرد، ما احتیاط میکنیم، احتیاط وجوبی هم از اینجور جا، تا با مشهور مخالفت کلی نداشته باشیم. لذا علل احوت میگیم توقف در مسجد با وضو هم اشکال داره، جایز نیست. خب این تا اینجا. حالا ادامه بحث، این که روشن شد، تکمله حرفای دیروز. در ادامه بحث مرحوم سید در عروه یک جمله دارن خیلی مهمه. اول گفتن المکسو، همون توقف حرام. تا حالا اینو بحث میکردیم، توقف جنوب در مسجد. بعد میگن بل مطلق دخول فیها علی غیر وجه المرور، این مهمه. اتفاقا همین تعبیر دقیق تره، اصل همینه. در مسجدین ورود و دخول حرامه، چه با اجتیاز چه بدون اجتیاز. شد؟ در مساجد دیگر هم اصل همینه که دخول در مساجد دیگر هم حرامه. اصل اینه، چون هم آیه گفت ولا جنوبن ای لا تقربو مواضع الصلاة جنوبن ای لا تدخل. اصل اینه. هم روایات صحیحه میگه لا یدخلان المسجد، اول اینو میگه، سه تا روایت اینو گفته لا یدخلان المسجد، بعد گفته الا مجتازن یا الا عابری سبیله. پس اصل این است که مطلق دخول، اصل ورود به مساجد حرامه، ولی در سایر مساجد یه تبصره هم خورده الا عبوری. اینش اشکال نداره، یعنی غیر اینش دیگه هر نوع دخولی و ورودی اشکال داره. پس این مهمه، دقت بفرمایید. مطلق ورود به مساجد هم حرامه الا علی وجه المرور، که اینش اشکال نداره، اصل حرمته. اگر الا نداشتیم گفتیم اینش هم اشکال داره. بقیه صور دخول و ورود که حالا میگیم مستاق زیاد داره، بقیه صور همه چی هم حرامن، فقط یک صورت استثناء شده الا مروری. حالا برای که این روشن بشه، در مجموع آیات، یا آیه بیشتر نبودن، و روایات، چهار تا عنوان اینجا ما داریم که اینا استثناء شدن. یکی عنوان عبور هست که در آیه بود، عابری سبیله. یکی عنوان اجتیاز، بازم همون عبور منظوره، گذر کردن، رفتن. این عنوان اجتیاز در حدیث 10 بود، در حدیث 17 بود، حدیث 20 هم بود، باب 15 از ابواب جنابت. عنوان سومی داریم تو روایات، عنوان مشیه فی المسجد، که در چند روایت داد که یمشی فی المساجد ولا یجلس فیها، مشی حرکت کردن، راه رفتن. در حدیث 4 از همین روایات باب داشت یمشی فی المساجد کلها ولا یجلس فی، اینم مشی. عنوان 4 عنوان مرور هست، اینم در مرور در چند روایت آمده، حدیث 2، حدیث 3، 5، 6، اینا دارن که یمر فی المساجد ولا یجلس فیها، یمر فی المساجد. خب حالا ببینیم این 4 عنوان با هم چه نسبتی دارن، باید حل بشه. ظاهرن علیکم السلام، عنوان عبور و اجتیاز اینا که یکی مسابقن، مثلا مرادفن. عبور یعنی چی؟ گذشتن، عبور کردیم، اینجا رفت. اجتیاز هم همین گذشتن و رفتن، این هر دو کلمه یکی هم که هم در آیه بود هم در چند سه روایت. خب مفادش متفاهم عرفیش هم روشنه، یعنی از دری وارد بشه و از در دیگر خارج بشه. این میشه اجتیاز، این میشه عبور، این میشه گذشتن، و اینا که با هم مشکلی ندارن. پس ورود مطلقاً حرامه الا یک فرضش که عبوری باشه، اجتیازی باشه، تا اینجا مشکلی نیست. اما عنوان سوم، عنوان معشیه، ببینید توی یه روایت بود اگر داشت یمشی من المساجد، میگفت یعنی از مسجد رفت عبور کرد، من علل مسجد، عرض مسجد رو طی کرد خارج، ولی داره یمشی فل مساجد، در ظرف مسجد راه بره، لذای خورده گیر داره. باز اگر بگیم منظور از یمشی فی المسجد هم همینه، یعنی همون جواز عبور، او هیچ، همه یکی میشه. اما اگر بگیم یمشی اعمه، از این که تو مسجد همین جوری بچرخه، یمشی فی المسجد خارج هم نشه، یا از این که خارج بشه، هر دو مشیه، هر دو حرکت. اگر اینجوری معنا کردیم، وقت عنوان عبور و اجتیاز با عنوان مشی میشن عام و خاص من وجه. یک سری روایات مفادش این شد که دخول بدون اجتیاز حرام، این بود دیگه آیه و روایات، حرمت الدخول به غیر اجتیازه. خب این به غیر اجتیازه دو تا فرد رو میگیره، یکی این که دخله و توقف کرد، اجتیاز نیست، به غیر اجتیازه، ایستاده نشسته، یکی هم این که دخله و یمشی، اطراف راه میره تو مسجد، این هم دخولون به غیر اجتیاز. اون روایات هر دو رو میگه حرامه، فقط به اجتیازن جایزه، به غیر اجتیازن دخول حرامه. چه دخل و توقف، استاد نشست خوابید، چه دخل و راه میره دور مسجد میچن، هر دو رو. اون روایات یمشی دسته بعدی، اونا مفادشون چیه؟ اونا مفادشون این است که دخول بدون معشی حرامه، روی معشی تکی کرده، دخول بدون حرکت کردن حرامه، پس با معشی حرام نیست. حالا این که با مفهومش اینه با معشی جایزه، خود این باز دو تا فرد داره، تارتن این معشی همراه با خروج، یمشی مستقیما یخرج، تارتن این معشی بدون خروج هست، تو مسجد دور میزنه، هر دور میگیره. و ماده اجتماع چی میشه؟ المشی به غیر اجتیازن، مشی فی المسجد، دخول در مسجد با مشی اما بدون این که خارج بشه. اون دسته اول میگه چون به غیر اجتیازن هست، این چیه؟ حرامه، روشنه که. این دسته دوم میگه چون یمشی حرام نیست، مباهه. خب در ماده اجتماع با هم تعارض دارن، چیکار باید بکنی؟ قاعده چیه؟ قاعده اینجور موارد اینه، اون روایتی که با آیه موافقه، اونایی که میگفتن حرام است دخول به غیر اجتیازن، سه تا روایت، اونا رو میگیریم. این روایتی که با آیه مخالفه، این میگه با مشی حرام نیست ولو اجتیاز نباشه، آیه میگفت اینم حرام، این میشه. این چون مخالف کتاب هست در ماده اجتماع این رو طرح میکنیم، قانون اینه، اون روایات رو میگیریم که میگه حرامه چون اونا میشن موافق آیه، این در ماده اجتماع میشه مخالف آیه، طرحش میکنیم. ولی ماده افتراقش رو میگیریم، مشی محل اجتیاز جایزه، بحثی هم نداره، معارضی هم نداره، اونشو میگیریم. نبودم همون دلیل اول بس بود، ولی خب ماده افتراقشو میگیم. اجازه بدید 43 سوره نساء دیگه، سوالاتی رو که بعدا میشه پرسید بگذارید داره بعد از جلسه که به هم نریزه برنامه. خب من از نظر اصولی هم حالا اشاره بکنم، گرچه نیازی نیست، از نظر اصولی هم بحث شده، مگه میشه که به قول اون بنده خدا، مگه داریم که ما یه روایت رو بعضشو بگیریم ماده افتراقشو، بعضشو طرح کنیم یک سنده، میشه تبعیض در سند. اینو حل کردن آقایون که از نظر، چون بحث تعبده، ما متعبد بشیم به سند، تعبد امرش آسونه، اعتباره دیگه، به ید معتبر هست، لذا هیچ مانعی ندارد حدیثی نسبت به ماده افتراقش بگیریم بهش سند رو، متعبد بشیم نسبت به ماده اجتماع ترش بکنیم، چون معارض داره، ماده افتراق معارض نداره، خب هم بهشون عقص میکنیم، دلیلی هم بر ترش نداریم. فرض این است که صحیح هم هست، جامع شرایط هم هست، از این جهت مقتضی موجود، مانع هم فقط حرفی که از این تبعیض در سند است که اینا عرض کردیم، در باب تعبد اینا مشکلی نمیاره. پس بنابراین وضع روشن شد، اگر یمشیفی ها همون به معنای یعبرو یجتازو باشد که چه بهتر، اگر به معنای عامتری شد با اون حرمت دخول به غیر اجتیازین میشه یک، حرمت دخول به غیر مشیین میشه دو، که با مشی میشه جایز شدن، آمین منوش، داستان رو حل کردیم. به هر حال باز برگشتیم به خانه اول که دخول حرامون فقط یک صورت جایز میشد که اجتیازی و عبوری باشه، شد. میمونه عنوان چهارم، مرور، یمر رفیها، مرور یه خورده از مشی ساده تره، به عبور و اجتیاز نزدیک تره، ممکنه همون باشه، میگیم عبور و مرور، رفت و آمد، لذا به احتمال زیاد از مرور همون عبور کردن مراده، بس دیگه تعارضی نداره. ولی اگر از مرور، چون اونم داره یمر رو فیها، فی داره، در مسجد، در مساجد، اگر از مرور همین مطلق حرکت و مشی اراده بشد، چه با خروج چه بدون این، میشه مثل مشی. اون چه در مورد مشی گفتیم در مورد مرور هم میگی، الکلام الکلام. نتیجه این میشد که باز برگشتیم به این که اصل این است که اصلا مطلق ورود به مساجد حرامه. بله سید خیلی بجاست، بله ازرا، یعنی فقط مکس نیست، بالاتر، مطلق دخول حرامه، مطلق ورود، الا یک نوعش که ورود همراه با عبور و اجتیاز باشد، اینش اشکالی نداره. خب حالا، خب این عنوان رو باید بازش بکنیم، ورود در مسجد مصادیق و صور مختلفی داره، یک مصداقش اینه که عبوری باشه، وارد بشه و از دری هم خارج بشه بدون هیچ معطلی، ولی یه مصداق ورود هم این است که وارد مسجد بشود و در مسجد توقف کن، یه جا در یه نقطه یا بیسته یا بیشینه یا بخوابه، هرچه توقف کن. این حرامه، این استثناء نشد دیگه، لا یدخلان الا این اجتیازی مکسه طبعا. این یه مصداق حرام. یه مصداقش این است که ورده و همینجور یمشی فی المسجد، خارج نمیشه، دور میزنه، میچرخه، مثل ورزشکاری که اونجا رو سالن ورزش قرار داده. ورده و یمشی فی المسجد توقف نیست، مشیه، ولی عبور هم نیست، خروج هم، اینم حرامه. یه مصداقش هم اینه که آدم از همون در که وارد شد چند قدم بیاد، نه این که بخواد چیزی بگذارده، او بحثش جداست، یا چیزی از مسجد برداره، اونم بحثش جداست، اونا حرفای بعدیست. همین جوری میخواد از اینجا مثلا رد بشه، چند قدم رفت دوباره برگشت از همون در از مسجد خارج شد، اینم اجتیاز نیست، اینم عبور نیست. عبور اجتیاز معنای خاصی داره، یعنی از دری وارد شدن، یعنی اینجا رو طریق قرار دادن، که طریق قرار نداد، از همین دری که آمده دو قدم رفت و دوباره به هر دلیلی برگشت، اینم حرامه. مگر حالا یه ضرورتی، یه عذری برای خودش داشته باشه، و الا اصل نیست که اینم اجتیاز نیست. اطلاق لا تقربو لا یدخلانه این را هم میگیره. یک فرضم این است که مثل مسجد النبی، خیلی مساجد اینجوری هم کنار هم با فاصله های کم، یک متر، دو متر، نیم متر، چند تا در داره، از هر طرف که میری چند تا در داره. حالا یک کسی از همین ده، از یکی از این درها وارد بشه، نیم متر بعد از در دیگه برگرده، اینم عبور نیست، اینم اجتیاز نیست. اجتیاز این است که نه، از این در که وارد میشه لااقل مثلا بره از اون ور، از یه گوشه دیگه خارج بشه، اینو طریق قرار بده، این که نشد که، مثل بچه ها که دنبال هم میکنن از این در رو از اون در خارج شدیم، این هم اجتیاز نیست، باز این ورود هم چیه؟ حرامه. لذا خیلی مهمه، دخول حرام شد، اینا همش میگه دیگه، بحث مکس و اینا نیست، بگیم این لیسه به مکسیم، لیسه به توقفیم، دخول حرامه، ورود حرامه، الا عبوری و اجتیاز، اینا هیچ کدوم عبور و اجتیاز مصداق ورود هستن، مصداق اجتیازم نیستن. عموم آیه و روایات یا اطلاقشون همه را میگیر. خب اینا مهم. حالا زیر این اصل حرف تمام شد. پس ورود در مساجد حرام، توقف در مساجد حرام، فقط یک شکلش استثناء شده است که ورود عبوری باشه، آبری سبیلن باشد، ره گذر باشد، که اینجا رو طریق قرار داده، هر روز میاد از اونجا میره سر کارش، حالا هر روز یا مثلا ماهی یک مرده، اون مهم نیست، اون الان در فروعات میگیم. ذیل این مطلب چهار تا فرع هم عنوان شده، عنوان کردن بعضی از بزرگان، خیلی خوب و خوش، حرفای درستی هم هست، مرحوم سبزواری در محذب عنوان کرد، ما عرض میکنیم با مختصر توضیح رد میشه. فرع یک، خب بعضی مساجد مثل مسجد النبی، مسجد الحرام، مساجد جامع معمولا، مسجد گوهرشاد، چی مثلا اینا، حالا اینا به این صورت است که رفت و آمد از اونها، از دری بیاد از دری خارج بشه، این امر معمولیه، هر روز افرادی اصلا راهش اینه، میاد از اینجا برای که نزدیکتر باشه سر کارش. ولی بعضی مساجد نه، ممکن است که اتفاقا مثلا سالی یه بار پیش بیاد از دری وارد بشه، آیا بینشون فرقه؟ حتما باید اون مسجدی باشد که رفت آمد عبور و مرور از اونجا معتاد و متعارف و عادت شده، یا نه سالی یک بار، فرقی نداره. اطلاق ادله هر دو رو میگیره. ادله گفت دخول در مساجد، نگفت چه مسجدی، هر مسجدی الا اجتیازان. حالا این فرقی نمی کند که ورده به مسجدی که عادتاً از اینجا رفت آمد می شد یا به مسجدی که سالی یک بار ممکنه اتفاقی از این درش باز بود و آمد رفت سر کارش، فرقی اطلاق ادله یا عمومشون هر دو رو می کند. این یک فرق. فرع دوم، گاهی راه از این مسیری که میره راه منحصر به همین مسجده، راه دیگه نیست، از این جایی که میره راه بسته است، فقط باید از تو مسجد عبور کن. گاهی نه، کنار مسجد راه دیگه هم هست، مثل مسجد النبی اینجوریه دیگه، از صحنش هم میشه رفت، از خیابون اطرافش هم کنارش راه دیگه هم هست، اینجور نیست که حالا منحصر. آیا فرق بینشون؟ اگه راه دیگه بود حق نداره عبور کنه از مسجد، اگه نبود حق داره یا نه؟ باز اطلاق روایات میگه فرقی نداره. روایات میگه ورود عبوری به مساجد اشکال نداره، چه راه دیگه باشه در کنارش چه راه دیگه نباشد، اطلاق ادله فرق نمیگذاره، در هر صورت جایزه. اینم فرع دوم. فرع سوم، خب حالا وارد مسجد میشه حتما باید به سرعت در کمترین زمان ممکن خارج بشه دیگه، همچین مثل عادی راه نره، اختای دیگه قدم زنان راه میره، اینجا به سرعت، یا نه میتونه همون جوری که عادی حرکت میکنه مشی عادی دارد به همون صورت. باز اطلاق ادله میگه فرقی نداره، لازم نیست به سرعتین، با دویدن، با نفس زدن، با حرکت تون قلبشان تون تون، نه لازم نیست، معمولی. اطلاق ادله اینم، اینم فرع سوم. فرع چهارم، مسجد حالا اون مقابل که میخواد بره دو تا در داره، یک در اگر اختیار بکنه این طولانیست، با چند قدم دیگه هم تو مسجد بره، 20 تا 10 تا در دیگر از اونجا خارج میشه، این مسیر کوتاه‌تره. فرق بینشون که اون بابی رو اختیار کند که اقصر یا اونی که اطول، فرقی نداره، باز اطلاق ادله هر دو صورت رو میگیره. اینا فروع متنوعی است که بر این مسئله مترتب میشه دیگه. وقتی ما اطلاق رو عموم رو احراز کردیم دستمون باز، تمام شد. ادامه بحث. مورد دیگری که سید در عروه، این بحث ورود به مسجد بود، همینجوری رهگذری عبوری، نه اینکه بقا چیزی برداره چیزی بگذاره، یه وادی که دیدیم این حرامه مگر به صورت اجتیاز، ولی در مورد اجتیاز دیگه باز بود دستمون، سریع تر بره، عادی بره، فرقی. صورت بعدی که مرحوم سید جدا مطرح کرده به عنوان یکی از محرمات جنوب و حائض در ارتباط با مسجد اینه که بخواد چیزی رو تو مسجد جا گذاشته بره از مسجد برداره، بالاخره وسیله ای چیزی هرچه هست، یأخذ شیئا متاع، این یک وارد بشه برای این منظور، لأخذ شیء من المسجد، بعد هم از همون در قبلی هم دوباره برگرد. اینجا دیگه از در و در دیگه مطرح نیست، این ورود به منظور اخذ شیء. این یکی. یکی هم این که وارد بشد به منظور این که چیزی رو در مسجد بگذاره، مهر نماز مثلا تو جیبش مونده، جنوباً وارد بشد لیزع شیئاً فی المسجد، یا وسیله ای رو فکر کرده مسجد مثلا امنتره، گفته ببریم مسجد بگذاریم یه گوشه کسی سرقت نکنه نبره. خلاصه لوضع شیئه، اینا دوتا مسئله جداست. مشهور نظرشون اینه، حالا فقط نظر مشهور رو میگیم، حرفای بعدی فردانش. نظر مشهور این است که ورود لعجل اخذ شیئن از مسجد این جایز، اشکالی نداره، میره بر میداره میاد بیرون، ولی ورود لعجل وضع شیئن که بگذاره و برگرده این اشکال داره. حالا همینجا برگردیم به اون حرفای قبلی، اون اجتیازن که گفتیم جایزه دیگه فرقی نداره، عذرخواهی میکنن، این بحث مال اینجاست. این وضع و شی اجتیازن باشد یا بیسته توقف کنه و بگذاره فرقی نمیکنه، مهم وضع و شی این فعل مسجد، چه در حال عبور چه بدون این حال. حالا اینا بگذارید برای بعدن روشن میشه. پس این دوتا مطلب، یکی از محرمات جنوب و حائض جدا عبارت شد از وضع و شیء فعل مسجد. حالا اینجا دارد که از دخول این منظور، فردا دنبال میکنیم که مطلق وضع از بیرون پرت کنه تو مسجد تا نزدیک در بیان این رو یه جوری تو مسجد بدون این که وارد بشه، این چه حکمی داره؟ حالا اونا رو میگیم. فعلا اصل قضیه روشن باشد، نظر مشهور اینه، بعضی ها ادعای اجماع کردن مثل مرحوم سبزواری که این لعجل اخذ شیئن ورود اشکال ندارد، عبور باشه یا نباشه لعجل وضع شیئنه. اول فعلا فقط امروز روایت این مسئله رو میگیم، دوتا روایت داره و تفاوت این دوتا رو هم اجمالا خود روایات روشن میکنه. تتمه بعد، چون اقوال مخالفی هم در مسئله وجود داره، همچین نیست که صاف باشه. روایات در باب 17 از ابواب جنابت آمده، روایت اول باب صحیحه عبدالله ابن سنان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنب والحائض یتناولان، تناول یعنی چی؟ یعنی برگرفتن، اخذ، یتناولان من المسجد المتاع یکون فی، کالایی که تو مسجد، وسیلهی که جا گذاشته، حالا جنوبه میتونه بره برداره یا حائزه بره کیفشو برداره برگرده. قال علیه السلام نعم، بله مانعی نداره، میتونه برداره برگرده، ولیکن لا یزعان فی المسجد شیئا، اینم حکم دوم، جنوب و حائز حق ندارن در مسجد چیزی بگذارن، اخذ جایز وضع حرام. عبارت مرحوم سیدم اینه، الرابه دخول المساجد به قصد وضع شیء فیها، گذاشتن حرام، یکی از محرمات، اما به قصد اخذ شیء این حرام نیست، این اجمال. این یه روایت که تناول جایز وضع حرام. روایت دومم اونم صحیحه، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، بخشش رو قبلا در باب 15 دیروز داشتیم که فرمود لا یدخلان المسجد الا مجتازین. حالا ادامه همون روایت اینجاست، حکم بعدی فرموده و یأخذان اون حائض و جنوب من المسجد، این مجازن، ولی لا یزعان فیه شیئا، حق ندارن چیزی تو مسجد بگذار، اوی که روشنه اون جواز، یزعان فی یأخذان جایز، اینم لا حرام. بعد اینجا یه تعلیلم آورده که فرق چرا اخذ جایز ولی وضع حرام. سرش اینه، اخذ از بیرون که نمیشه، وسیله باید بیاره، یه چیزی چنگه که بخواد برداره زحمت داره، حرجیست. لذا به خاطر حرج ورود برای اخذ جا، ولی وضع حرجی نیست، میتونه بیرون در یه جای امنی بگذاره، میتونه از بیرون اگه نشکن باشه بندازه تو مسجد. لذا اونجا ورود برای گذاشتن حرجی نیست، حرام شد. اینجا ورود برای برداشتن، از بیرون نمیشه برداشت، حرجیه، لذا ورود تجب. خب یکی اجزایی که حرمت رو برمیداره چیه؟ حرج دیگه. اینم علت اجازه بدید لا این چون آخ وقت تمام هست، فقط این تحلیل رو بخونیم بعد فرمایشات رو گوش بدید. قال علیه السلام علتش اینه، لأنهما جنوب و حائض لا یقدران علی اخذ ما فی المسجد الا من. عادتا اهل کرامت که نیست که اراده کنه بیاد، اهل عرض شود که شعبده و سحر و جادو هم که نیست، اینجوریه. لا یقدران علی اخذ ما فی الا من، لذا ورود اینجا حرجی و حرام باشد. و یقدران علی وضع ما بیده ما فی غیر المسجد، اما کالایی که دستش میخواد بگذاره و بره، امانت میتونه توی مغازه هم بگذاره، در غیر مسجد هم بگذاره، از این جهت حرجی نیست. دزا وضع و شی حرام، اخذ و شی من المسجد و ورود به این منظور جایز. اما حرف تمام نشده، اقوال و انظار انشاءالله فردا دنبال میشه تا برسیم.
محمد صلی الله علیه و محمد.
اینه شما زحمت رو کشیدید؟
بسم الله.